دو بعد از ظهر در ایران. خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. شانزدهم شهریور 1401 خورشیدی برابر با 7 سپتامبر 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز آخرین خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنونده‌های رادیو فردا، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت برای رسیدن به احیای برجام هنوز کار زیادی باقی مانده است. جان کربی درباره وضعیت مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران توضیح داد. او گفت همچنان شکاف‌هایی وجود دارد و ما هنوز به جایی نرسیده‌ایم. جمهوری اسلامی ایران بارها خواستار آن شده است که همزمان با توافق احیای برجام، پرونده تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد مواد هسته‌ای و سایت‌های اعلام نشده بسته شود. این در شرایطی است که واشنگتن هشدار داده تهران نباید موضوع تحقیقات آژانس از مواد هسته‌ای و مکان‌های اعلام نشده خود را به توافق احتمالی احیای برجام گره بزند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و لیز تراس نخست وزیر جدید بریتانیا هم روز سه‌شنبه در اولین تماس تلفنی خود بر لزوم جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کردند. رهبران دو کشور همچنین درباره تعمیق روابط ویژه آمریکا و بریتانیا، افزایش کمک به اوکراین در دفاع از خود در برابر تجاوز روسیه، مقابله با چالش‌های ناشی از چین و تأمین منابع انرژی پایدار گفتگو کردند. جو بایدن و لیز تراس ممکن است در جریان مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اواخر سپتامبر با یکدیگر دیدار کنند. به گزارش رویترز، به نقل از وزارت دفاع سوریه، دومین حمله هوایی اسرائیل به فرودگاه حلب در روز سه‌شنبه به باند فرودگاه آسیب رساند و فعالیت آن را متوقف کرد. حمله موشکی اسرائیل ساعت 8:16 دقیقه شب به وقت محلی از دریای مدیترانه در غرب شهر ساحلی لازقیه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، پدافند هوایی سوریه موشک‌های اسرائیلی را رهگیری و تعدادی از آنها را منهدم کرد. منابع دیپلماتیک و اطلاعاتی منطقه به رویترز گفتند اسرائیل حملات خود را به فرودگاه‌های سوریه تشدید کرده تا استفاده روزافزون تهران از خطوط هوایی برای ارسال اسلحه به متحدانش در سوریه و لبنان از جمله حزب الله را مختل کند. تهران برای تحویل تجهیزات نظامی به متحدانش در سوریه، حمل و نقل هوایی را به جای نقل و انتقال زمینی انتخاب کرده است. در ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته 29 بیمار مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند و بنابر آمار رسمی دولتی مجموع جان باختگان این بیماری به بیش از 144 هزار تن رسید. این گزارش همچنین حاکی است که طی 24 ساعت گذشته حدود 1100 بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شدند. مجموع بیماران شناسایی شده مبتلا به کرونا از زمان اعلام رسمی شیوع این بیماری در ایران بیش از 7,535,000 تن است. در حال حاضر 8 شهرستان در وضعیت قرمز، 116 شهرستان در وضعیت نارنجی، 302 شهرستان در وضعیت زرد و 22 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه در نشست شورای امنیت این سازمان بر لزوم توقف درگیری‌ها در مجاورت نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا تأکید کرد. بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا طی هفته‌های اخیر زیر بمباران‌های مداوم بوده و این امر نگرانی‌ها درباره وقوع یک فاجعه اتمی را برانگیخته است. ساعتی پیشتر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی از خسارت‌های وارد شده به نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا خواستار توافق همه طرف‌ها در ایجاد یک منطقه امن در اطراف این نیروگاه شد. چند خبر کوتاه. کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو، روز سه‌شنبه از تغییر سفیر روسیه در تهران خبر داد. به گفته او، الکسی ددوف به زودی به عنوان سفیر جدید روسیه در ایران آغاز به کار خواهد کرد. ایالات متحده روز سه‌شنبه تهدیدهای رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه به یونان در مورد اختلاف‌های دریایی را بی‌فایده خواند و از دو متحد ناتو خواست اختلاف‌ها را از طریق دیپلماتیک حل و فصل کنند و دفتر نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد لیز تراس نخست وزیر جدید این کشور جیمز کلورلی را به عنوان وزیر امور خارجه خود منصوب کرده است.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا میگوید درباره برجام واشنگتن هنوز به جایی نرسیده است. به این موضوع میپردازیم. فرمانده نیروی هوایی ارتش از خرید جت‌های سوخو 35 روسیه خبر داد. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت. و روز گذشته خانواده زندانیان محکوم به اعدام در کرج دست به تظاهرات زدند. به این موضوع نیز نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز گذشته بار دیگر از زبان رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که ایالات متحده اجازه نخواهد داد که ایران به توانایی جنگ افزار هسته‌ای دست یابد. او افزود که جو بایدن قویاً معتقد است که بهترین راه برای انجام این کار از طریق دیپلماسی است. در گفتگو با جواد طالعی تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن آلمان از او پرسیدم چه گزینه‌هایی پیش روی ایالات متحده برای مقابل با ایران هسته‌ای است.
در درجه اول مهمترین گزینه‌ای که جهان غرب به طور کلی در اختیار داره قبل از ورود به عملیات نظامی تشدید خیلی بیشتر تحریم ها هست. هنوز موارد متعددی وجود داره که جمهوری اسلامی رو بهش امکان میده در مبادلات بین المللی تا حدود اندکی حضور داشته باشه. با بسته شدن راه این مبادلات فشار اقتصادی بر اقتصاد به خاک نشسته ایران بسیار تشدید خواهد شد و در اون صورت ممکن است که جمهوری اسلامی احساس کنه ناچار باید برجام رو با شرایطی که غرب و آمریکا تعیین میکنن بپذیره. مشکل اساسی این است که جمهوری اسلامی در آخرین پیشنهاد خودش از آمریکا خواسته بود که قبل از توافق بر سر برجام سپاه پاسداران رو از فهرست سازمان‌های تروریستی و فهرست تحریم‌های بین‌المللی خارج بکنه و آمریکایی‌ها زیر بار نرفتند. به طور کلی به نظر من رسیدن به توافق بر سر برجام بسیار دشوار است. آمریکا در زمان ترامپ شروطی رو برای توافق بر سر برجام تعیین کرد که هنوز هم منتفی نشده. یکی از مهمترین این شروط پایان دادن به عملیات تروریستی و حضور نظامی جمهوری اسلامی در منطقه و تأمین امنیت اسرائیل و عربستان سعودی بوده. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در مسیر تنش صدایی با عربستان سعودی در این مدت گام‌هایی برداشته، ولی همچنان اسرائیل رو دائما تهدید به نابودی میکنه و در مجلس فدرال آلمان رئیس جمهور اسرائیل رسما اعلام کرد که به خاطر همین تهدیدها و نفی هولوکاست هر نوع توافقی با ایران غلط است و او از جهان خواست که به سمت یافتن یک راه حل اصولی برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران پیش برن. سیاست غرب به طور کلی نمیتونه زیاد دور باشه از اون چیزی که رئیس جمهور اسرائیل دیروز اعلام کرد. به خاطر همین توافق با ایران هر روز دشوارتر میشه. حتی آقای ماجدی سفیر سابق ایران در آلمان که جزء چهره‌های لیبرال محسوب میشه هشدار داد که باید هرچه زودتر به توافق برجام برسیم، به خاطر اینکه اگر در انتخابات نوامبر آمریکا، انتخابات میان دوره‌ای، جمهوری‌خواهان پیروز بشن کار برای ایران بسیار سخت‌تر خواهد بود.
در ماهای گذشته ما بارها شنیدیم که گفته شد تنها چندین هفته باقی مونده که تهران بتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. در شرایط فعلی تهران زیر بار شروط اتحادیه اروپا و ایالات متحده نمیره و هر بار تضمین‌های تازه‌ای میخواد از طرف مقابل و ایالات متحده هم در تلاش هست که از راه حل دیپلماسی استفاده کنه. آیا ما شاهد یک وقت کشی از سوی تهران هستیم برای اینکه بتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه؟
اون چیزی که در بیانهای رسمی دیپلماتیک مطرح میشه الزاماً منطبق بر اطلاعاتی نیست که آمریکا از طریق سرویس‌های امنیتی خودش کسب میکنه. ببینید، برای اینکه یک کشور بتونه به بمب اتمی دسترسی پیدا کنه، باید در مرحله اول توانایی غنی‌سازی اورانیوم رو تا 95% داشته باشه. بدترین گزارش ها و منفیترین گزارش ها در مورد اقدامات ایران میگن که ایران در حال حاضر بخشی از غنی‌سازی اورانیوم رو به 60% رسونده، در حالی که این هم مورد تردید هست، میتونه تبلیغات جمهوری اسلامی باشه. حتی اگر درست باشه، هنوز تا رسیدن به تکنولوژی بمب اتمی راه زیادی مونده. اینکه گهگاهی میگن 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه، 2 هفته دیگه، اینها یه مقدار زیادی متأثر از نگرانی های اسرائیل و کشورهای منطقه هست که میخوان ایران رو بیشتر زیر فشار ببرن تا به توافق برجام برسه. من تصور نمی کنم به این زودی ها جمهوری اسلامی توانایی تولید بمب هسته‌ای رو داشته باشه. منتها برنامه موشکی جمهوری اسلامی با تولید موشک های فراقاره‌ای که میتونن کلاهک هسته‌ای حمل کنن یکی دیگه از بزرگترین نگرانی های غرب و اسرائیل هست. چون اگر این موشک ها در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره که در حال حاضر تعدادی داره، در اون صورت به محض اینکه اولین کلاهک هسته‌ای رو تولید بکنه تبدیل به یک خطر بزرگ برای جهان میشه.
گفتگوی بود با جواد طالعی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن آلمان، درباره آخرین واکنش واشنگتن به روند مذاکرات هسته‌ای با تهران.
این صدای رادیو فرداست.
فرمانده نیروی هوایی ارتش ایران میگوید خرید جت‌های جنگنده سوخ-35 روسیه در دستور کار فرماندهی ارتش قرار دارد. همزمان یک مؤسسه پژوهشگاهی در زمینه جنگ گزارش داده ایران احتمالاً در ازای ارسال پهپاد به روسیه این جنگنده‌ها را دریافت خواهد کرد. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
سوخوی-35 جنگنده نسل 4 روسیه که به گفته حمید واحدی، فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی، خرید آن در دستور کار نیروی هوایی قرار گرفته است. این جنگنده 2 موتوره روسی که ارتقا یافته جنگنده دفاعی سوخوی 27 روسیه است، یک پرنده تک سرنشین با قدرت مانور بالا و با قیمت تمام شده تقریبی 85 میلیون دلار است. به تازگی پژوهشگاهی مستقر در واشنگتن که اخبار جنگ روسیه علیه اوکراین را پوشش می‌دهد، در گزارشی به احتمال دریافت جنگنده‌های سوخوی 35 روسیه در ازای ارسال پهپادهای ایرانی اشاره کرده بود. در حالی که استفاده از پهپادهای فوق پیشرفته بیرقدار ترکیه از سوی اوکراین به این کشور در دفاع از مواضع خود در برابر روسیه برتری چشمگیری داده بود، مسکو برای تقویت موضع خود به سراغ پهپادهای ارسالی از تهران رفت. 2 هفته پیش خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد که روسیه از ایران صدها پهپاد دریافت کرده است که میتواند از آنها در جنگ علیه اوکراین استفاده کند. با این حال 1 هفته بعد مقامات دولت آمریکا از وجود نقایص بیشمار در هواپیماهای بیسرنشین ایرانی خبر دادند. با همه اینها اما به نظر می رسد مقامات نیروی هوایی ایران به دریافت جنگنده های روسی برای ترمیم ناوگان هوایی به شدت فرسوده خود امید بستند. به غیر از روسیه، چین و مصر از جنگنده سوخ-35 در نیروی هوایی خود استفاده می کنند. سوخ-35 با اینکه یک جنگنده نسل 4 است، از بسیاری جهات با جنگنده فوق پیشرفته و نسل 5 آمریکایی لاکهید مارتین F-35 آذرخش مقایسه می شود. در حالی که سوخ-35 با بهره گیری از 2 موتور 142 کیلونیوتنی در سرعت، برد ارتفاع پرواز و سرعت اوجگیری از برتری نسبی در برابر F-35 برخوردار است، ضعف در سیستم ناوبری و مهمتر از همه نداشتن سیستم رادارگریزی می تواند جنگنده روسی را مغلوب F-35 آمریکایی کند. جنگنده F-35 آمریکایی که تاکنون بیش از 770 فروند از آن تولید شده و در ارتش‌های نیرومند 14 کشور جهان به خدمت گرفته شده، بسته به نوع و مدل بین 79 تا 116 میلیون دلار قیمت دارد. اسرائیل به عنوان تنها کشور خاورمیانه 50 فروند از این جنگنده سفارش داده که 33 فروند را همکنون در اختیار دارد. روز سه‌شنبه یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل به پایگاه هوایی نواتیم در جنوب اسرائیل رفت تا ضمن بازدید از جنگنده‌های F-35 تأکید کند که اسرائیل برای مقابله با هر تهدید ایران و هر سناریویی آمادگی کامل دارد. نیروی هوایی اسرائیل تاکنون با بهره‌گیری از لاکید مارتین های F-35 خود چندین رزمایش هوایی به تنهایی و مشترک در منطقه برای مقابله با تهدیدهای احتمالی ایران برگزار کرده است. به نظر می رسد فرماندهان ارتش ایران به ضعف نیروی هوایی خود در منطقه واقف هستند. ناوگان نیروی هوایی ایران که در زمان محمد رضا پهلوی پادشاه پیشین ایران و با خرید صدها فروند جنگنده F-5، F-4 و F-14 یکی از نیرومندترین نیروهای هوایی منطقه و جهان بود، امروز به شدت فرسوده است و تنها جنگنده های نسل چهارمی آن F-14 های خریداری شده از آمریکا هستند. پس از جنگ خلیج فارس 24 فروند سخوی 24 روسیه از عراق به ایران گریخت. پرنده هایی که هرچند 12 فروند آنها از سوی ایران خریداری شد به علت عدم پشتیبانی سازنده روسی تا سالها زمینگیر بودند. پشتیبانی بد روسها شامل میگ های 29 خریداری شده هم شده بود. با همه این تجارب تکیه به عهد طرف روسی و خرید جنگنده های سخو 35 از سوی ایران می تواند پرسش برانگیز باشد.
مهیار طهماسبی گزارش می‌داد. اما اگر درباره این گزارش یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
اینکه حسن روحانی حالا بعد از تقریباً گذشت یک سال گفته که اگر در زمانی که به نیویورک سفر کرد به جای ترامپ اوباما رئیس جمهور بود با اوباما دیدار میکرد، این صحبت ایشون دقیقا مثل اینه که آدم بگه که اگه عمه من ریش و سیبیل داشت عموم بود. بنابراین این حرفا هیچ کدوم مشکلات ریز و درشت مردم ایران رو حل نمیکنه و ایشون هم باید قبول کنه که یک ورشکسته سیاسیه، به خاطر اینکه وعد وعیدهایی که روحانی به مردم ایران داد در دو دوره کاندید شدنش بسیار بیشتر از اون چیزی بود که حالا این آقای رئیسی داده.
میخواستم بگم که اگه برجام برپا بشه و توافقی عمل بشه، ثروت ایران، پولای انبار شده به ایران برگردونده بشه، تو این 40 خورده سال چه پولی رو سفره مردم ایران اومد؟ جز اینکه ایران رو به تاراج بردن، ایران رو به فروش رسوندن، مقبره های ساختن و نمیدونم امامزاده های ساختن توی عراق از طلا و از شی برای بتکده هایی که ساختن استفاده میشه. برای مردم فقیر رو ایران که استفاده نمیشه اگر این دارایی آزاد بشه. یه سری آمریکا نمیدونه که با یه سری دوز طرفه که فقط پولای ایران رو برای حزب الله و برای عراق بخوام از مناره هاشون از طلا بکنن، چون بتکده درست کردن دیگه تو عراق. واقعا آدم متاثر میشه.
اما از روزی که ملت ایران به پا خیزد، این احمقا که به خاطر یه تار موی یک زن دارن پول میگیرن از مردم، 92 میلیارد پول رو بالا میکشن ولی پیگیرش نیستن، تمام کار خودشونه، فقط به مردم فشار میارن، دشمن 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 میکنن. دشمن بالاتر از شما کی هست برای مردم ایران؟ هیچ کس. روزی مردم ایران به پا خواهم شد و شما رو از بین خواهم برد. اون موقع هست که باید ببینید چجوری دمار از روزگارتون بیارن بیرون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خانواده زندانیان محکوم به اعدام روز سه‌شنبه مقابل دادگاه انقلاب اسلامی در کرج تظاهراتی بر ضد اعدام برگزار کردند و در پلاکارد‌هایی اعلام کردند که اعدام نکنید و نه به اعدام. حسن نایپاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، به این پرسش بکتاش خمسه‌پور که آیا چنین تجمعی علیه اعدام کم سابقه نبوده است، پاسخ می‌دهد.
بله، در سال‌های اخیر کم سابقه هست این موضوع، ولی که در سال‌های پیشین ما خب شاهد این بودیم که هنگامی که به خصوص زندانیان سنی مذهب رو می‌خواستن اعدام بکنن، خانواده زندانیان به اضافه آقای نوری‌زاد، خانم نرگس محمدی که الان متأسفانه هر دوی اونها در زندان هستن، در مقابل زندان‌ها اجتماع می‌کردن و خب این مسئله وجود داشته، ولی در سال‌های اخیر یه مقدار کم رنگ شده، کمتر شده این مسائل و از اونجای خب میزان سرکوب فوق‌العاده بیشتر شده، ولی از طرف دیگه سرکوب بیشتر باعث شده که به خصوص در ماه‌های اخیر شاهد این باشیم که تعداد کسانی که اعدام شدن به مراتب بیشتر شده و اگر روند به این شکل پیش بره در سال جاری میشه گفت میزان اعدام‌ها دو برابر سال قبل خواهد بود و متاسفانه علاوه بر اینکه اجرای احکام اعدام تسریع شده و تشدید شده، احکام اعدام بیشتری هم صادر میشه در مراجع قضایی و این به شدت نگران کننده هست. از جانب مدافعان حقوق بشر سعی میکنن که این مسئله رو هرچی بیشتر مطرح بکنن. با جای خوشبختی که خانواده زندانیان که دیگه کاملا مستأصل هستن، اونها هم دست به اقدام زدن و حرکت کردن در این رابطه و خب جالب توجه هستش که مقایسه میکنن با کشورهای دیگر مسئله اعدام در جمهوری اسلامی رو و از جمله با افغانستان، و واقعیت هم این هست که به رغم اینکه دولت طالبان از اعدام کردن ابایی نداره، ولی به خاطر مجموعه ملاحظات بین المللی در این حد دست به اعدام نمیزنه که در جمهوری اسلامی شاهد است.
آقای دکتر نایب هاشم، زندانیانی که قبلا گزارش شده بود در میناب و زندان مرکزی کرج به سلول‌های انفرادی منتقل شده بودند، گزارش شده که سه‌شنبه اعدام شدند، ضمن اینکه اعدام دو زندانی هم در تبریز گزارش شده. با وجود اعتراضات و مخالفت‌ها با مجازات مرگ، اعدام همچنان با شدت و حدت از ابتدا تا به حال توسط جمهوری اسلامی ادامه داشته. چه امیدی میشه داشت که روزی اعدام لغو بشه؟
بله، قطعا میتوان امید داشت که اعدام لغو بشه، چون به هر حال میشه گفت شاید به طور متوسط سالی یک کشور اعدام رو لغو میکنه در دنیا، و خب در سالهای گذشته شاهد بودیم که تعداد کشورهایی که مجازات اعدام رو لغو کردن یا حداقل متوقف کردن و یا اینکه در سالهای گذشته اجرا نکردن هرچه بیشتر شده، و خب این انتظار هست. ولی از اونجایی که جمهوری اسلامی از کشورهایی هستش که بیشترین میزان اعدام رو داره، اگر دوام پیدا بکنه خب قاعدتاً جز آخرین کشورهایی هست که مجازات اعدام رو لغو میکنه، و امیدواریم که فشار بین‌المللی در حدی باشه که چنین اقداماتی صورت نگیره. موردی که اشاره کردید در این ارتباط هستش که افراد رو به خاطر در واقع میشه گفت به رغم اینکه با بی‌شرمی تمام این مجازات ها رو این احکام رو اجرا میکنن، ولی کن بیم معینی هم دارن و در وهله اول افراد رو تبعید میکنن، مثل زندان میناب یا تبریز که فرمودید، یعنی به جاهای دورتری میبرن تا شاید کمتر خبرش منعکس بشه. ولی واقعیت اینه که حداقل هم خانواده ها در حال حاضر با روحیه‌ای که الان دارن به هم مدافعان حقوق بشر در گوشه‌های مختلف کشور در این رابطه تلاش میکنند و این مسئله رو برملا میکنند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
طرح موسوم به صیانت از تشکل‌ها با ورود سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به حوزه تایید صلاحیت افراد، نگرانی سازمان‌های غیر دولتی در ایران را به دنبال داشته است. با این همه، احمد وحیدی وزیر کشور در گفتگو با خبرگزاری اینا از آن دفاع کرده و گفته که نگرانی در این مورد وجود ندارد. مهدی گلرو، فعال سیاسی مقیم سوئد، به پرسش الهه و روانشاد درباره سخنان احمد وحیدی و نگرانی‌های سازمان‌های مردم نهاد پاسخ می‌دهد.
کابینه رئیسی به طور کلی بسیار بسیار دولت امنیتی هستش و یکی از امنیتی ترین وزرایی که تو این کابینه هستش احمد وحیدیه که سابقه بسیار بسیار سیاهی داره در سپاه پاسداران، در نیروی قدس و وزارت دفاع. و وقتی که احمد وحیدی میاد در مورد صیانت از جامعه مدنی حرف میزنه، این رو به ذهن مخاطب متبادر میکنه که داره در مورد یک مسئله امنیتی حرف میزنه، چون پرونده و سابقه احمد وحیدی اساسا مربوط میشه نهادهای امنیتی و گذاشتنش توی همین موقعیت و همین وزارتخونه ای هم که الان هستش به خاطر اینه که نگاهی که جمهوری اسلامی داره به مسئله نهادهای مدنی نگاهی کاملا امنیتی هستش.
خانم گلرو، فعالان حوزه جامعه مدنی به شدت از این رویکرد دولت نگران هستند. یک جلسه بوده با حضور 10 نفر از تحلیلگران و کارشناسان این حوزه و در اون تاکید شده که این با روح فعالیت‌های مدنی و حزبی فاصله داره و تشکل‌های مردم نهاد رو از قالب مردمی بودنشون در میاره و به ابزاری در دست دولت‌های مستقر بدل می‌کنه. از دیدگاه شما این روند با چه هدفی اصولا انجام میشه؟
همونطوری که اشاره کردید، روندی که تا الان با روح فعالیت مدنی کاملا در تضاد هستش، به خاطر اینکه نهادهای مردم نهاد و فعالیت مدنی و جامعه مدنی بخشی مستقل از دولت هستند. پس ورود دولت و نهادهای امنیتی برای اینکه بگه چه کسانی میتونن NGO داشته باشن، چه کسانی میتونن اصناف رو تشکیل بدن، این با کلیت جامعه مدنی و فعالیت‌های مدنی در تضاد و تناقض. همونطوری که این مسیر کار امروز و دیروز و 2 سال قبل نیستش، از سالهای اول بعد از انقلاب گروه‌های مختلف زنان بوده، گروه‌های مختلف معلمان و کارگران وجود داشته. اصناف کارگری به دستور نهادهای امنیتی همه منحل شد تا خانه کارگر شکل بگیره و انجمن‌های اسلامی کار شکل بگیره. در مورد زنان هم همینطوره، در مورد معلم‌ها هم همینطوره. یعنی اساساً جامعه مدنی مستقل رو جمهوری اسلامی از روز اولی که شروع به کار کرده و دیگه قدرت رو به دست گرفته دشمن جمهوری اسلامی بوده.
خانم گلرو، میگید دشمن، واقعا چرا جمهوری اسلامی سازمان‌های مردم نهاد رو دشمن خودش باید فرض کنه و در صورت ورود نهادهای امنیتی نظامی به موضوع سازمان‌های مردم نهاد واقعا چه کسی بازنده واقعی خواهد بود؟
چرا نهادهای مدنی رو جمهوری اسلامی دشمن خودش میدونه؟ به خاطر اینکه اگر این نهادهای مدنی قدرت بگیرن میتونن به یک نیروی آلترناتیو تبدیل بشن. در بسیاری از تغییراتی که امروز در دنیا شکل میگیره، در بهار عربی و در انقلابهایی که در اروپای شرقی شکل گرفت، همین نهادهای مدنی و NGO ها بودن که مردم رو به دور همدیگه جمع میکردن. پس قدرت گرفتن جامعه مدنی میتونه کاملا در تضاد با منافع جمهوری اسلامی باشه. همونطوری که میبینیم تا امروز همه نهادها رو سعی کرده اخته بکنه به شکلی، و نهاد انجمن امام علی رو هم که دیدیم وقتی که قدرت گرفته بود، وقتی که در سراسر ایران میتونست فعالیت بکنه، سریع زنگ خطری اعلام شد که این میتونه به یک نهاد تبدیل بشه که قدرتی داشته باشه که قدرتش از کمیته امداد خمینی، از بهزیستی که زیر نظر دولت جمهوری اسلامی هستش بیشتر بشه. مردم در بسیاری از روستاها و شهرهای کوچک جمعیت امام علی رو خیلی بیشتر از این نهادها میشناختن، به صورتی که من خاطرم هستش که در روستاهای اطراف تهران که مدرسه های کفرنشین وجود داره، در جایی 20 کیلومتری پمپ بنزینی که بین تهران و ورامین هستش، یکی از کارهایی که جمعیت امام علی کرده بود این بود که در کنار اون مدرسه ها، خب امکان ساختن مدرسه خیلی سخت‌تر بود و هزینه بیشتری داشت، یک توالت عمومی برای بچه‌هایی که از جاهای مختلف میان و اونجا میخوان تحت آموزش قرار بگیرن ساخته بود. یک هفته فقط طول کشید، سال 97 بود، آبان ماه سال 97، یک هفته بعد از ساختن این توسط جمعیت امام علی از اماکن اومده بودن و اون رو خراب کرده بودن. و وقتی ما رفتیم اونجا اهالی گفتن که از اماکن اومدن اینجا رو خراب کردن و گفتن از ما مجوز نخواسته بودن بگیرن. یعنی چیزی که میتونست زندگی تعدادی از دانشجویان و کودکان رو اونجا راحت بکنه نیاز به مجوز از جمهوری اسلامی داشت و اداره اماکن اون رو خراب کرده. کلیت وجود هر چیزی از این نهادهای مردمی که میتونه مردم رو کنار همدیگه قرار بده، اونها رو به یک قدرت آلترناتیو تبدیل کنه، دشمن سرسخت نه فقط جمهوری اسلامی بلکه همه دیکتاتوری‌ها. به خاطر همین می‌بینیم که هر روز و هر روز نگاه امنیتی نسبت به این نهادهای مدنی داره بیشتر میشه.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنیدید با مهدی گلرو، فعال سیاسی مقیم سوئد. اما نتیجه نظرخواهی یک روزنامه اقتصادی در ایران از 40 فعال اقتصادی نشان میدهد که 87% سرمایه‌گذاران کشور هیچ تصویر شفافی از آینده ندارند و بی‌ثباتی را مهمترین موضوعی میدانند که شرایط را دستخوش شرایط غیر قابل کنترل کرده است. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اما این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.